ولعن الله على أعدائهم أجمعين من الأرض إلى قيام يوم الدين. تعریف دوم برای محاذات، ملاحظه اکثر طرق است. که به این تعریف اشعار مرحوم سید به قوله و به وجه آخر که حاصل این وجه علا اجماله این است که محاذات اکثر خطوط است. مثلا اگر یمین مسجد 10 خط 10 خط مستقیم به مسجد داشته باشد، 1 کیلومتر است، 1 خط 500 متر است، خط سوم 100 متر است، اکثر این خطوط به میقات که 100 متر است اون محاذی مسجد است. یا اگر خطوط متعدده در یمین و یسار فرض کردیم، 2 خط در یمین 2500 تا، 1 خط در یسار 300 تا. اکثر طرق خط در یسار است که 300 متر است، اونجا محاذی است. و کذالک اگر جوانب 4 خطوطی فرض کردیم، مثلا در 1000 متری به مسجد از طرف مدینه جاده منحرف میشه، 3 کیلومتر طرف شرق، بعد بر میگرده طرف مکه، بعد داخل خط شجره و مکه میشه. خط مکان انحراف 1000 متر تا مسجد، آمده در این خط، پس این سیل آمده خط جداگانه زدم، 3 کیلو آمده از مسجد فاصله گرفته، 2 کیلو هم میخواد طرف مکه حرکت بکنه. در هر یک از این خطوط این جاده فرعی به مسجد 3 کیلومتر را داره. وارد خط مکه و مدینه که میشود ملاحظه میکند، میبیند از اینجا که وارد شده تا مسجد 2 کیلومتر است. یک خط هم در طرف یسار مسجد به همین ترتیب بیان کنید، میبینید یک خط 1000 متر به مسجد است، یک خط 3 کیلومتر به مسجد است، خط امام 2 کیلومتر به مسجد است، خط یسار 3 کیلومتر به مسجد است. فرض کنید سیل آمده یا جهات دیگری است که مسجد نمیشود محرم شد، این باید محاضی محرم بشود. ابتداءً بنابر این تفسیر، ولا تفسیرهای دیگر هم هست، این خط یسار و خط یمین و خط امام و خط خلف کدام اقصر طرق است؟ طبعا 1000 متر کوتاه‌ترین خط است تا مسجد دیگه، تا میقات که مسجد است، او 1000 متره، اون 3 کیلومتره، اون 2 کیلومتره، اونم 3 کیلومتره، بین این تا فواصل کدام اقصر خطوط است؟ بهرن اون 1000 متر که از مدینه آمده اون اقصر طرق است. نه حالا سخن ادنى الهل نیست، نه اینجا صحبت ادنى الهل نیست، نه اینجا صحبت ادنى الهل نیست، صحبت محاذات مسجد شجره هست یا صحبت محاذات جوفه هست. چرا مشخص دارم؟ مشخص میکنن دیگه، دارن مشخص میکنن محاذات را. تقدم الکلام با بودن محاذات نوبت به ادنى الهل نمیرسد، برای اینکه محاذات احد المواقیت است، عبور از احد المواقیت به ادنى الهل حرام است. بر این اساس میفرمایند اقصر و طرق اون محاذی است، اونجا باید احرام بسته بشود. اشکالی که بر این تعریف شده است 2 اشکال است. یک اشکال که ما ذکر کردیم مرحوم آقای حکیم فرموده است و اون این است که این عبارت رو به خدای اون نیست، برای اینکه گوه جواد اکثر طرق است، طرق مساوی نیست. گوه جواد طرق مساوی هست، اکثر طرق نیست. یک دواره اگر بکشی همه این هم مشخص می شود، پس این اون نیست. و به وجه آخر که ترجمش عبارت اخرى اگر باشد، این عبارت اخرى نیست، برای اینکه این با او هیچ تلازمی هم ندارد، این هست اون نیست، او هست این نیست، حکمش هم با او تطبیق نمی کنه. بعضی موارد بر این اساس احرام جایز است، بر اون جایز نیست، بر اون جایز است، بر این جایز نیست، که توضیح میخواد. اشکال دوم که همه این اشکالا کردن این است که میگه با این با اون 1000 متر جور در نمیاد. 1000 متر اگر از مدینه آمدی به مسجد رسیدی خلف مسجد است دیگه، نه یمین است نه یسار است، به خلف عنوان محاذی گفته نمی شود. کما این که با اکثر طرقی که در امام مسجد باشد اون هم محاجی گفته نمیشود، او گفته میشود مقابل مسجد ایستاده، نمیگویند محاجی مسجد ایستاده. من غیر فرقن که اطفل و طرق رو در نظر بگیرید یا اخسر و طرق رو در نظر بگیرید، این دو اشکال یعنی هم اشکال بر وجه اول هم اشکال بر وجه دوم همین اشکال رو کرده، ولیکن یک کلمه هست در عبارت سید، اون کلمه متسامت هست، تسامت هست، نیم صد فاصله باشد. اگر اون کلمه را بتوانید قرینه بر وجه اول و وجه دوم قرار بدید، کل این اشکالات مندفع است. باید ملاحظه کنید، خودتون ملاحظه کنید ببینید متسامت به نظر عبارت چهار کلمه بعد از وجه دوم المسامته، مسامته لعلی به این معنا باشد که در یک ردیف باشد، در یک جهت باشد، در یک طرف باشد، مثلا هر دو خط یمین باشد، هر دو خط یسار باشد. اگر دو خط، دو خط متساوی یا غیر متساوی فرق نمی کنه، در جهت واحده باشد، در جانب واحد باشد، هر دو در یمین باشد، هر دو در یسار باشد. اگر اون کلمه به این معنای جهت باشد، به معنای سمت باشد، به معنای جهت باشد، اشکال این که نصف دایره داخل کجا داخله؟ نصف دایره ربطی به میقات ندارد، این شرق است اون غرب است، در جهت واحده نیستند. دو خط متساوی هست، اما دو خط متساوی یکی در شرق یکی در غرب، کجا این اشکال بر سیر وارد می شود؟ دو خط متساوی در سمت واحد، سمت واحد یعنی جهت واحده. خب اگر این باشد اشکال این که نصف دایره خارج می شود، ربع دایره خارج می شود، ربع نصف دایره خارج می شود، اشکالا وارد نیست، برای این که خط نصف دایره با خط میقات نمی خونه. فعلیه، اگر اون کلمه به همین معنا باشد که اغلبم اون کلمه را همین معنا کردند، در سمت واحد باشند، در جهت واحد باشند، اگر اون قرینه باشد بر تصرف در معنای اول و معنای دوم، شاید اصلا اشکالا وارد هم نباشد، دلیل ندارد، او یه بحث دیگری است. اون شاید در جهت ثانیه از مسئله پنج بیا و کیف کان، چون که این دو تعریف اکثر طرق باشه، همسمت اگر باشن هر دو طرف مکه، اکثر طرق را بگی مهاجر قرار بده، چه اشکال داره؟ نه خلف، نه خلف امام نمیشه، هر دو در یک ردیف باشن، خلف و امام نمیشه، به این که محاضی نیستش دیگه، شرق و غرب رو دفع میکنه، اخسر و اطفال رو دفع میکنه. بر این اساس جماعتی من هم مرحوم آقای حکیم در مستمسک، من هم سیدون الاسداد، آمدن تعریف سومی برای محاضات کردن. حاصل اون تعریف این است که محاضی میقات باید در یمین میقات یا در یسار میقات باشد. مثلا بلا تشبیه اگه اینجا شجره هست، یمین شجره میقات است، یسار شجره هم میقات است. اگر یمین شجره ایستادی محاضی با میقات است، باید احرام ببندی، و کذالک در یسار با این خصوصیت که زیاد فاصله با میقات نباشد. مثلا این یمین شجره 50 فرسخ اون طرف رفته، خط مستقیم هم کشیده، خطوط طویل و قصیر هم همه میخوره به مسجد، اما نمیشه 50 فرسخ را محاضی این قرار داد. بود این حد یقیناً از این تعریف خارجه. سیدنا الاستاد هم حقش بود یک کلمه میزد که الان نحو لا یکون و بعیدن بیش از حد. المراد من المحاضات ان یصل فی طریقه الى مکه الى موضع یکون المیقات على یمینه او یساره. از مدینه حرکت کرده آمده، یمین شجره ایستاده یا یسار شجره ایستاده، که اگر این نقطه فرض کن 4 کیلومتره، 4 کیلومتر یمین شجره، ما الان به نقطه رسیدیم که اگر یه خط مستقیمی بکشیم به شجره میخوره. مثلا اگه اینجا شجره هست به اینجا رسیدیم، از اینجا اگر یه خط مستقیمی بکشیم مستقیم به دیوار شجره میخوره. این نقطه محاضیست. چرا؟ برای این که هم یمین شجره هست و هم خط مستقیم دارد. به حیث لو جاوز من یتمایل المیقات الى الخلف. خب اگر این نقطه 3 کیلومتری شجره، خط مستقیمش هم درسته، اگر از این نقطه ما عبور کردیم آمدیم اینجا، اگر اینجا آمدیم دیگه شجره پشت ما واقع میشه، محاضی ما نیست، ما از شجره جلو زدیم دیگه. مثلا شجره پس کن 30 متر، ما 50 متر رفتیم. اگر از 30 متر عبور کردیم 31 متر شد، برگردیم میبینیم شجره پشت سر ماست. به حیثی لوجا و زمنو یتقابل المیقات الى الخلف و المیزان هو المحاضات العرفیه للعقلیه. حالا این و المیزان این مطلب دوم است. 3 تفسیر از اون تفاسیر بحث دومی دارد و اون این است که اکثر طرق عرفی باشد یا دقی باشد، یسار عرفی باشد یا دقی باشد، خط مستقیم عرفی باشد یا دقی باشد. او بحث کارش نداشته باشید، فرض کنید هر 3 تعریف درسته، مجرد این که درسته فایده نداره، دلیل میخواد. این که اگر در خلف نباشد نمیشود، در عموم اگر باشد نمی شود، حتما باید در یمین یا در یسار باشد. اگر 30 فرسخ باشد نمی شود، اگر 3 کیلومتر باشد می شود. اینم دلیل می خواهد. دلیل کما ذکرنا بالامس واضح است، موازی کنار هم است، دو مکان کنار هم، دو انسان کنار هم، موازی یک دیگر است. کنار هم موازی این زمین است دیگه، نی میخواهم که مسجد است. بهرم هر دو اگر در طرف یمین باشن کنار هم، این خط اینم موازی. اگر هر دو طرف یسار باشن این میقات اینم موازی، هر دو بر کنار هم دیگه. خلف کنار این نیست، امام کنار این نیست، مقابل اینه. لذا هم خلف خارج میشه ولو اقصد طرق باشه، هم امام خارج میشه ولو اقصد طرق باشه. دلیل بر این که باید حتما در یمین و یسار باشد، اولا خیال میکنیم از اوزه واضحات است. موازی به معنای جنب است، کنار است. ملاحظه کنید مجموع البحرین این گونه فرموده است: حاضیت و شی سر تو به هزایی و به جنبیهی. دو چیز کنار هم، جنب کنار دیگه، خلف که نیست. میبینید به معنای جنب، نه مخل، نه اما. جنب طرف راست و چپ دارد دیگه، شما هم طرف راست و چپ دارید، میقات هم طرف رو یمین و یسار دارد. اوزه از این شاید 10 روایت پیدا کنید که این روایات در نماز جماعت است. بعضی از این روایات در باب 5 است، بعضی ها در باب 19 است، بعضی ها در باب 57 است. کل این روایات در جلد 5 کتاب صلات است. مثلا صفحه 459 جلد 5 باب 75 حدیث 3، کسی آمده خدمت امام علیه السلام میگه وارد شده مسجد، جا نیست، صفوف هیچ جا نیست، میتونم خارج از مسجد یه صف ببندم یا یه صف جداگانه ببندم، خودم تنها صف باشم؟ امام علیه السلام میفرمه بهش که لا بأس ان یقوم به هزاء الامام. همه جا رو مردم گرفتن کنار امام، دیگه کسی جرأت نمیکنه بگیره. میفهمه تو برو کنار امام بیست، به هزا امام بیست، یعنی مقابل بیست یا پشت بیست. پشت که جا نبود که، کل صفوف فرض کردی که جا نیست. به هزا الامام کنار امام بیست، کنار امام راحتی. به هزا الامام قطعا جلوی امام نیست، قطعا خلف امام نیست، یا طرف راست یا طرف چپ. این مجموع البحرین بسیار کتاب شریفی است، برای ما طلبا از هر کتابی ارزشش بیشتر شد. 10 مقابل المنجد اونها فایده دارد. ایشون اشاره میکنه به این روایت، به این که ما روایتی داریم که مأموم واحد باید به هزای امام بیسته. در از بعضی از این روایات در اینجاست، بعضی از این روایات در مأموم واحد است که مأموم واحد به ازای امام طرف یمین بیستن، اگر متعددن خلف بیستن. اکثر این روایات در باب زن و مرد است که در یک خانه هستن، محرم هم هستن. میگه این فیضاویت، اون فیضاویت، این به هزاو تکار کنیم. امام علیه السلام میگه اگه یه شبرم فاصله باشی کفایت میکنه. اختلافی است، خودش میگن بعضی 7 متر، بعضی میگن 1 متر، بعضی میگن 1 شبر، بعضی میگن اصلا فاصله نمیخواد. ما با اون جهت فقه هیچ کار نداریم. اونی که ما میخواییم از این روایات برداشت کنیم چیه؟ اون این است که کلمه محاذی کنار انسان است، کنار مدرسه است، کنار میقات است. فعلیه ما افاده سیدون الاسداد از اینکه محاذی حتما باید در یمین و یسار میقات باشد صحیح است. انما الکلام به این که چرا فاصله 20 فرسخی رو نمیگویید، این جهت انشاءالله تعالی در روز شنبه خواهد آمد. امام علیه السلام فرمودن ولا به تعرض الى من دون که ازا رهبتو. امام علیه السلام تقاضا میکنه که آزمایش ما رو در این قرار نده، وقت ضرورت، وقت حاجت، وقت گرفتاری، وقت ترس، هر انسانی به یک جا پناهنده میشه و دیگه از خدا تقاضا میکنه. این امتحان سنگین است، ما رو از این امتحان معاف بده. روایات هم دارد که نگوین امتحان نکن، بگو یک امتحانی بکن که قابل عمل باشد. امتحانی که عهده انسان خارج است نشود. طبعا در این وقت این گرفتاری ها انسان دو راه دارد. یک راه این است که توجه به خدا داشته باشد، از خدا بخواهد مشکلش رو حل بکنه. این در انسانهای کامل مشاهد است، علاوه بر این که اینجوری در بعضی از توارث دارد که بعد از فوت حضرت ابو طالب علیه السلام کفار اذیت را بیش از قبل کرده. تو حضرت ابو طالب بودی هم نقدر میترسیده. بعد از اون اراذل او باش فشار را بیشتر کردن بر رسول خدا. رسول خدا فکر کرد خب حالا برد مکه بیرون، برم طائف، هم یک دعوتی میکنیم مردم ها و هم اینکه یه نفسی بکشیم. رفت تشریف بردن طائف، اخوان ثقیف رو خواستم با اونا صحبت کردن، حرف ما این است این است اینا، اونا جواب درستی ندادن. حضرت بهشون فرمود که خب حالا که شما جواب درستی ندادید، پس این جرایم جایی نقل نکنید، ندیدیم تو چیزی بوده، هیچی ساکت ندید، چطور دیدی ندید. این بدبختا وقتی که فهمیدن که رسول اکرم حساسه، هنون نرفت بیرون، به اراذل اوباش گفتن که این جرایانش اینه. همه اوباش یکی به زبان، یکی به دست، یکی با چشم اذیت و آزار رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو فراهم کرده. در این نقل دارد که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم رفت تو باغی، اونجا باغ انگوری بود، رفت در اون باغ و یک میسایه انگور هم استراحت کرد و در اونجا صاحبان باغ بودن. این نقل میگه که حضرت رسول متوسل به خداوند از که خودتو میدونی، ضعف ما رو که میدونی، ناتوانی ما رو میدونی، قوم ما رو هم که میدونی، مخلوق خودت هم که میشناسی، وضع موجود را برای خداوند متعال بازگو کرد. بعد گفت خلاصش وضعی بشود که ما با اطمینان بیشتری کارمون رو انجام بدیم. اللهم انی اسألک دعای مفصلی، میگم بلافاصله بعد از این وضع یک اطمینانی برای رسول خدا پیدا شد که کم نظیر بود، بعداشو گرفت و رفت و شر اینها را راحت شد. در وقت ضرورت خیلی انسان باید توفیق داشته باشه که بدان خودش را کنترل کنه. ولا به تعرض الا من دونک اندل حاجه، یعنی در وقت درس، در وقت گرفتاری آزمایش نکن، ما پیش اون بریم، پیش اون بریم، پیش این بریم، هر چی که بگوییم هر کسی یه چیزی میگوید، نتیجه ندارد، آبرو انسان هم میرود. لذا حذیفه از بزرگان قوائم اربعه هست. در مدائن اگر رفتید حتما سر قبرش برین، قبرش در مدائنه. این زمان حکومت عثمان مدائن والی بود. عثمان که به درگ رفت، امیر المومنین علیه السلام بهش فرمود همون سر جای خودت باش. استرف حضرت حضرت نامی مفصلی هم نوشت به حذیفه، اون رو نگاه کنید، این حکومتیان یاد بگیرن نماینده هاشون رو چی جور انتخاب کنن، چی جور بفرستن، چی سفارش کنن. نامی امیر المومنین به مالک اشتر هست، نامی امیر المومنین به حذیفه هم بخونید، نامی خیلی خوبیست. یعنی این مقداری که من در سفینه دیدم، اصل روایت این در سفینه یه مقدار زوایت هست. این حذیفه مطالب ازش نقل میکنن که خیلی توجه داشته. یکی از مطالب این است که نقل کردن که یک روز رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دست دراز کرد که دست بس بده، حذیفه دستشون عقب زد. حضرت بشنم دروی چی؟ من دست دراز میکنم که مسافر کنم، تو دست رو میگه. فرمود واقعش اینه که من در حالتی هستم که دست من نباید به دست شما بخورم. ببینید این چقدر عقل میخواد که در این وقت حساس ذرائف دین رو یاد داشته باشد. ها ما ها اگر باشیم عوض دست پای آقا رو میبوسیم. نفهمید نه، من الان جنوب هستم، دست جنوب به شما نباید باشد. اینا میگن انسان کامل. همون که نوشتم به این که حذیفه در ظاهرن احد بود، پدرش هم در جنگ احد بود، لشکر اسلام اشتباه هم پدر حذیفه را به قتل رساند، خیال کردن از کفاره، پدر حذیفه رو به قتل رساندن. به حذیفه گفتن چه نشسته که پدرت کشته شد به دست مسلمان. ببینید این هم میگن انسان کن. در این نقل دارد که حذیفه گفت خدا یا این مسلمان ها قطعا این کار رو انجام دادن، طلب مغفرت کرد، دنبالش هم فرمود یا ارحم الراحمین. ببین پدر کشته اگه حواست جمع باشد میدن قتل خطاییسته که طلب مغفرت میکنه بدن این هم بله اتفاق میگن خطایی بوده خیال کردن کفاره. یا این حذیفه خیلی جریانات داره، در لیلی عقبه بود ظاهرن جنگ تبوک برمیگشتن، عده خواستن مزاحمت با رسول اکرم کنن، به اون مناسبت میخواستن حیوانی که حضرت سوار بود این را اینجوری کنن که فرار کنه حضرت. اونجا حضرت با خلاصه من تمام اسامی شما را میدانم، شما جز منافقین هست. همه عمر هم این را نقل کردن، میگن حضرت اسامی منافقین را میدانه. بعضی نوشتن کان لهو درجتن از علم قرآن. این حذیفه در وقت مرگش میگم پسر شاهد همین جمله حدیثه، پسرش رو خواست بهش فرمود که ایاک و اظهار و سؤال، هیچ وقت سوال نکنی، فإن أغنى القناع، اون کسی است که سوال نکنه. یعنی جوری زندگی میشه تنظیم بکند که شاید احتیاج به سوال هم نداشته باشد الا موارد خاص لاشخاص خاص. فرمود بزرگترین سرمایه بر انسان این است که اظهار حاجت نکنه. یأس عن الناس من الاغنیا، کما اینکه در همین دنبال همین حدیث فرمود فإن السؤال فقر حاضر. این شد در وصایای رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، به ابوذر هم این دو جمله است و صلی الله علی محمد و